اولین بازی برای استقلال یادته؟
اولین بازیم برای استقلال با تیم کشاورز در استادیوم آزادی زیر نظر آقای بیژن ذوالفقار نسب بود. یه بازی بودش که هر موقع عکس اون بازی رو نگاه میکنم خیلی برام جالبه که از 11 نفر ما تقریبا چیزی حدود 7 نفر فوروارد و بازیکنان هجومی رو چیده بودن آقای ذوالفقار نسب، چون بازی رو ما نیاز به برد داشتیم با اختلاف دو گل.
کشاورز هم بازیکن خوبی داشت
بسیار بله. بله جمشید شاه محمدی و تنی چند از بازیکنان دیگه که متاسفانه اون بازی 1-1 شد و ما نتونستیم از گروه مصعود کنیم. ولی خب ما هیچ وقت خاطرم نمیره یه بازی هم در تبریز داشتیم با تیم تراکتور سازی. این سه تا تیم یعنی ما کشاورز و تراکتور سازی سه تا تیمی بودیم که تو این گروه فکر میکنم 8-9 تیمی بود که امید داشتیم که از گروه صعود کنیم. اولین شاید دومی یا سومین بازی من در استقلال بود که آقای ذوالفقار نسب به من اطمینان کرد و منو گذاشت توی زمین توی آرنج اصلی. خب من اصلا واقعا فکر نمیکردم که تو اون بازی برم با توجه به اینکه توی تبریزم بود و جو بسیار عجیب و غریبی هم ورزشگاه تبریز داره، حالا حتما خودتون مستظرید. بازی شروع شد در دقایق فکر کنم 30 خورده‌ای بودش که یه پاس توی عمق عباس سرخاب به من داد و من تک به تک شدم با دروازه‌بان تراکتور و توپو کردم تو گل. نمیدونستم واقعا باید چیکار کنم، دست از پا نمیشناختم. رفتم سمت تماشاگرها، فکر میکردم مثل استادیوم آزادیه دیگه، رفتم سمت تماشاگرها که مشتمو گره کنم، دیدم خیلی عظیمی از هوادارا دارن با دست به من میگن برو تو زمین برگرد، یعنی سمت ما نیا که باهات برخورد میکنیم. که بازیکن اومدن دست من محکم گرفتن گفتن کجا داری میری، چرا داری میری سمت تبریزی تراکتوری بعد بریم تو زمینم. واقعا جو سختی بازی کردم توی تبریز و جلوی هواداری تراکتور. اون بازی رو من هیچ وقت یادم نمیره، احمد رضا دروازه‌بانمون بود و آقای بابازاده ذخیره‌شون بودن. ما اون بازی رو تو دقیقه 92-1 برده بودیم. دقیقه 91-2 بود، از رو خط کورنر بازیکن تیم تراکتور توپو زد رفت تو گل ما که آبت دادم. احمد رضا هم تیر یک رو ول کرده بود که اون بازی دود. اگه اون بازی رو ما برده بودیم قطعا صعود می‌کردیم و خیلی اون خاطره جالبی بودی که از خاطرات جالب دیگه منم هم بازی شدن با کریم باقری در سن 17 سالگی بود. کریم اون موقع دفاع وسط تراکتور میزد، 17 سالش بود و من اومدم تو رخکن. منصور خان اون موقع سرپرست تیم بودن فکر کنم، به من نشون داد پای منو، گفت این چیه روی رونه تو؟ این نگاه کردم دیدم که یه جای استوک به اندازه مثلا شاید 45-30 سانتی متر به اون بزرگی. یه دفعه یاد یه ضربه افتادم که با کریم و دوتایی بلند شدیم رو هوا سر بزنیم، وقتی اومدیم پایین استوک کریم گیر کرده بود به رون پای من، همجوری کشیده بود تا پایین. اون موقع واقعا من فهمیدم کریم آینده بسیار درخشانی داره، چون واقعا بازیکن چالاک خوشفکر و چقدر بازیش چون واقعا روبروش بودم بازیکن درست مستقیم هم بودیم، هم اون بعد من مهار میکرد هم من بعد از اون عبور میکردم. و آقای دی محمدی هم سیروس خان دی محمدی هم تو اون بازی هافک وسط بودن. این از خاطراتی که اون زمان من خاطرم میاد.
بهترین بازی که بعد استقلال کردی کدوم بازی بود؟
عرض کنم نقطه عطف زندگی من برمیگرده به بازی که ما در مسابقات جام در جام باشگاه تهران داشتیم بین استقلال و آرارات، که اون بازی حکم قهرمان رو مشخص میکرد.
آقای حبیبی مربی آرارات بودن اون موقع؟
آقای حبیبی مربی آقای حبیبی مربی آرارات بودن، آقای یورگن گده مربی کشاورز بودن و مربی تیم ما هم خیلی جالبه بگم خدمتتون، یادی هم بکنیم تو این برنامه داشون، آقای نرچگر بودن و آقای ملک احمدی. بله اون بازی
همین که خودشون دروازه‌بان بودن ولی کمک آقای نرچگر
بودن. بله کمک آقای نرچگر بودن. اون بازی ما نیاز به برد داشتیم برای اینکه قهرمان بشیم توی اون مسابقات. اتفاقا همه تیم‌ها از جمله پرسپولیس، عرض کنم خدمتتون سایپا، پارس خودرو، اینا تیم‌های مطرحی بودن که تو اون تورنمنت، آرارات، کشاورز توی اون تورنمنت حضور داشتن. و این بازی خب شروع شد، من روی نیمکت بودم، دقایق فکر میکنم 56 هفته بازی بود که آقای نرجگر به من گفتن گرم کن که بعد بری داخل زمین. هیچ وقت یادم نمیره دقیقه 56 وارد زمین شدم، شاید مثلا هلوش 10 دقیقه بعد از اینکه وارد زمین شدم یه توپ آقای فرمزی رو از سمت چپ سانت کردن رو دروازه و اصلا من متوجه نشدم چجوری پرواز کردم. از سر 18 قدم بلند شدم روی دست دروازه‌مان، رو سر 6 قدم با سر گذاشتم تو دروازه و اون میتونم به جرئت بگم نقطه عطفی بود در فوتبال، در زندگی فوتبالی من، چون اون ضربه سر من یه چیزی در حدود 70-80 هزار تماشاگر رو از رو سکوها کند و من طبق معمول به خاطر علاقه‌ای که واقعا به جایگاه 8 داشتم، جایگاه تیفوسی ها اسمشه، و به هر حال چون اون روزا هم روزای سختی رو سپری میکردم به واسطه اینکه خب تلاش میکردم بازی بهم نمیرسید و سخت بود برای رفتن تو زمین، اون بازی وقتی رفتم تو زمین دیگه از جون مایه گذاشتم و بعد از اون گل پیرنمو کشیدم رو سرم رفتم سمت جایگاه 8 و خوشحالیمو با اون دوستان تقسیم کردم. اون میشه گفت بقیده من هم خاطر انگیزترین و هم شیرین ترین اتفاقی بود که در زندگی ورزشی من افتاد، چرا که من احساس کردم اون شب که یک هدیه‌ای از طرف خودم، یک جام قهرمانی تقدیم به باشگاه پر افتخار استقلال و هوادارو کردم که بعدش هیچ وقت یادم نمیره شبش آقای پوریدری زنگ زدن از پدر مادر من تشکر کردن، آقای امیر قرنوی زنگ زدن از پدر مادر من تشکر کردن و یه شب بسیار خاطر انگیز در زندگی من.
میشه گفت این بهترین گلی بود که زدی؟
در اصل همینطوره.
یعنی گلی مهمتر از این نزدی؟
خیر نزدم. البته یه گل ملی هم دارم من در تیم نیروهای مسلح، ولی هیچ کدومشون شیرینی این گل رو برای من نداشته تا حالا.
بین نشریات ورزشی کدوم یکی بهترین تیتر رو برات زدن که به یادت مونده؟
درست فردای همین روز من همیشه بلند می شدم از مثلا خواب که پا می شدم می رفتم سر محلمون، یک کیوسک روزنامه فروشی بود، اون موقع نه فضای مجازی بود نه این به این شدت
خبرگزاری ها نبود، سایت ها نبود،
به هیچ وجه
فقط
روزنامه بود، اونم عکس ها مثلا در حد 3-4 در این حد واقعا پیگیری می شد. من اومدم سر کیوسکمون، یه دفعه دیدم همه دارن به من چپ چپ نگاه میکنن، برمیگردم من نگاه میکنن، بعد برگشتم که روزنامه ابرار ورزشی چاپ میشد اون موقع نگاه کنم، دیدم که یه تیتر بزرگ ابرار ورزشی زده بود کامیار کاردار استقلال را صاحب جام کرد. همین برای من کفایت میکرد که
موقع اردشیر خان بود دیگه توی
فکر میکنم بعد سردبیرشون اردشیر خان بودن که همونون فکر میکنم تمام تلخی‌هایی که به هر حال اون دوران شاید من برای رسیدن به این پیران براش جنگیده بودم رو از ذهنم پاک کرد و به هر حال به آرزوی قلبی می‌رسیده بودم.
زمانی که شما رفتی استقلال جوان بودی و یه سری بازیکن با تجربه بودن، به شما کمک کردن برای اینکه پیشرفت کنی؟
قطعا همینطوره، من هیچ وقت یادم نمیره چون همپستی‌های خودم آقای عباس سرخوب و صمد مرفوی بیشتر باشون در ارتباط بودم، عباس بسیار رابطه صمیمانه‌ای با من داشت، یعنی عینی برادر، حتی بیرون زمینم هم همیشه سعی می‌کرد با من صحبت کنه، حرف بزنه، به هم پوشصد کنه، تلاشمو به هم بگه بعد به چه نحوی، مثلا برام حتی سر تمرین ما آخر تمرین وای می‌سادیم بعضن با هم دیگه کار می‌کردیم. یکم آقای شاهرخ بعینی، ایشون هم هیچ‌وقت یادم نمیره همیشه بعد از تمرین وای میسادن از کنار سانت میکردن من با سر گل میزدم، یعنی این کار مثلا ما شاید 1 ساعت بعد از تمرین انجام میدادیم.
یه نکته اشاره کردیم، من خودم زمان سوکومورخوف تو ورزشگاه شیرودی یه نکته رو دیدم، بد نیست بهش اشاره کنم. صمد و سرخاب مهاجمه استقلال بودن،
بله.
شما هم البته بودی، ولی اون روز من تمرین دیدم سوکومورخوف تو زمین شماره 1 این دوتا مهاجم رو نگه داشته بود بدون دروازه‌بان توی هوایی که تقریبا داشت میرفت به سمت تاریکی و کمک سوکومورخوف، البته سوکومورخوف ورزشگاه امجدیه یه هتل داشتن نزدیک محل زندگیش بود یه چهارراه پایین تر، بعد خدمت شما عرض کنم که ارسال میکردن به این دوتا، میگفتن با هر جای بدن، سر، سینه، پا، هر جا که میتونید به سمت دروازه بزنید بدون دروازه‌بان. و بعد یواش یواش هوا میرفت به سمت تاریکی مطلق. اینا باید از نظر ذهنی برداشت میکردن که توپ کجاست و باید به سمت توپ هجوم میبردن. این تمرین فوق‌العاده بود، من از توپ دیدم. که بعدها دیدم مربیای بزرگ دنیا برای بازیکنهای بزرگ دنیا دارن در نظر میگیرن. تمرین سوکومروف خیلی خوب بود.
بله، هم آقای سوکومروف، هم خاطرتون اگه باشه یا آقای دیگه هم به نام آقای بیلوفسکی.
بله بیلوفسکی هم بود.
اومدن استقلال یه نیم فصل بیشتر نبودن، ولی ایشون هم سبک جدیدی رو از تمرینات برای ما به نمایش گذاشتن و ما زیر نظر این دوستان، این به هر حال مربیان عزیز، قطعا ایشون هم فکر میکنم که امیدوارم که هر جا هستن خوب و خوش باشن، ولی بعید میدونم در غیر حیات باشن چون سنشون خیلی بالا بود اون زمان. آقای سوکومروف هم که فوت کردن البته، ما محسوس بود برامون تمریناتی که این دوستان، این عزیزان به ما میدادن و تمریناتی که زیر نظر مثلا مربیای ایرانی داشتیم. یعنی یه درس فوتبال بود برای ما وقتی که این عزیزان تمرینات رو برای ما تشریح میکردن و ما انجام میدادیم. قشنگ متوجه میشدیم که چقدر اختلاف هست بین فوتبال آسیا و اروپا و اینجا فرق ها مشخص میشه. اینی که به نظر من این میطلبه که مربیای ما اگه میخوان بروز باشن، اگه میخوان خودشون رو در سطح خوب حداقل برای آسیا نگه دارن، باید حتما به غیر از حالا دورهایی که توی این کلاس های مربیگری میبینن، حتما به اروپا برن، توی این آکادمی ها شرکت کنن، آکادمی های باشگاه های بزرگ اروپایی شرکت کنن و با نحوه و نوع تمرینات بروز دنیا آشنا بشن. به نظر من این یه مهمه که من فکر میکنم باید حتما بهش به نگاه ویژه‌ای داشته باشن.
اشاره کردی به این که وقتی رفتی استقلال جوان بودی و بزرگای استقلال باید خوب برخورد کردن، الان احساس میکنی همین فضا و جو تو تیمای بزرگ تهرانی و کشورمون هست که به جوانا فرصت بدن یا به جوانا اهمیت بدن یا استقبال کنن از حضور جوانا از سمت بزرگترا؟
اوایل صحبتم عرض کردم خدمتتون، ببینین فوتبال دیگه الان سن و سال نمیشناسه. الان یامال رو شما بله. اسپانیا ببینین با 17 سال سن توی ملت‌های اروپا بازی‌های تورنمنتی به اون سنگینی میاد
و چه گلای بر تیم باشگاهیش میزنه،
هم تیم باشگاهیش هم تیم ملی، و چه بازیایی میکنه و انگشت‌ها رو واقعا چشما رو واقعا خیره میکنه. من فکر میکنم دیگه الان سن و سال توی فوتبال یه عدده، کما اینکه ما کریستیانو رونالدو رو در سن 39 سالگی داریم که تو این سن قیچ برگردون میزنه، از اون طرف یامال هم داریم که تو سن 17 سالگی بهترین بازی رو ارائه میده برای تیمش. به نظر من آمادگی جسمانی حرف اول رو میزنه توی فوتبال و ذهن برنده. بازیکن‌ها باید تو شرایط به نظر من روحی روانی خیلی بالایی قرار بگیرن که بتونن قابلیت های خوش بروز بدن. علاوه بر توانایی های تاکتیکی و تکنیکی که دارن، یه بازیکن همیشه باید از نظر روحی روانی هم خودشو در سطح بالا نگه داره. فوتبال میتونه از همون 16-17 سالگی برای یه بازیکن شروع بشه و میتونه تو سنهای بالا با آمادگی بالای جسمانی ادامه پیدا کنه. من فکر میکنم امروز اگر میخواد فوتبال ما پیشرفت کنه، به شما دقت کنید نسلی که الان برای ما دارن فوتبال بازی میکنن، من فکر میکنم حد اکثر خیلی خوشبینانه نگاه کنیم تا جام جهانی بتونن همراه تیم باشن، یه ده بازیکنان پا به سن گذاشته، این نگاه ویژه‌ای باید بشه به جوونا که نمیشه متاسفانه در فوتبال ما و تک و توک باشگاه های سری بازیکنان جوون هر سال دارن ها رو نمایی میکنن ازشون. من نظر من اگه میخواد فوتبال ما همین سیر سعودی خودشو داشته باشه، یه نگاه ویژه‌ای باید بشه به آکادمی ها، به ورزش به هر حال فوتبال توی سطح مدارس و سطح مدرسه فوتبال ها. اینا آینده سازان واقعا فوتبال ایران هستن و اگر همینجوری بخوایم ستاره پروری و ستاره بینی کنیم و این دوستان رو فقط ازشون بازی بگیریم، من فکر میکنم آینده دور آنچنان خوبی برای فوتبالمون متصور نباشیم، چون این نسل دارن میرن و نسل بعدی بازیکن انگشت نمایی من به ذهنم نمیاد که بتونم امروز براتون ازش نام ببرم.
اشاره کردی به سوختن استعدادها، هم زمانی که شما بازی میکردید خب چند تا بازیکن بودن مثل شما، مسعود قفوری های اصل، رضا رضایی منش، مجید زاره، افشین بلاشی، خب تا یه حدی رسیدن. امیر فرهاد یعقوبی رو من خاطرم هست با تیم جوانان ما رفتیم مسابقات جوانان آسیا امارات.
بله.
اونجا بسیاری از مربی ها، حتی مربی تیم امارات که مربی برزیلی و معروفی هم بود، در یک مصاحبهش گفتش که این بازیکن بهترین هافبک چپ آسیا میشه.
دقیقا همینطوره.
ولی وقتی امیر فرهاد برگشت، نه تنها توجهی برای اینکه روندش بهبود پیدا کنه نشد و امیر فرهاد دیگه متوقف شد. چرا امیر فرهاد ها و امیر فرهاد یعقوبی ها بهشون توجه نشد، حتی مثلا به خود شما هم توجه نشد، به رضا رضایی منش توجه نشد، مسعود قفوری های اس، مجید زاره، افشین بلاشی؟ تو اون تیم دارایی به نظر من یه نسل بسیار پرتوان و پراستعداد بودن که میتونستن تحول ایجاد کنن در فوتبال کشورمون.
دقیقا همینطوری که میفرمایید، من در کنار امیر فرهاد واقعا لذت میبردم از فوتبال. من افتخار اینو داشتم که در باشگاه دارایی، در تیم جوانان دارایی با ایشون همبازی باشم. به جرئت میتونم بگم رو دستش من بازیکن چپ پا و کلاسیک بسیار تکنیکی ندیدم و هنوزم مثلا یه سری بازیکن ها اگر بخوام براتون نام ببرم، مثل مجید نامشون بتونم. مجید در دوران اوجش، در زمانی که آماده بود، چه در استقلال و چه در تیم ملی، یه عجوبه بود. بله. و واقعا مثلش نبود. دقیقا امیر فرهاد یعقوبی در جناح چپ همون مجید نامجو
از نظر فیزیکی هم همین ویژگی رو با هم داشتن،
تقریبا همون ویژگی رو با هم دیگه داشتن. و منم حرف شما رو دقیقا تایید میکنم، امیر فرهاد یعقوبی به حقش نرسید. میتونه سالها در حتی رده ملی به فوتبال کشور ما خدمت بکنه، ولی همونی که عرض کردم خدمتتون، متاسفانه فوتبال در کشور ما محدود شده به سری ستاره و دیدها بیشتر سمت این هولوش، این محور این بازیکن‌ها داره سیر میشه. یه دیدگاهی از طرف آقای کیروش وارد ایران شد، خب ایشون میتونستن برن از توی لیگ ما بازیکن استخراج کنن، ولی خب رو آوردن به لژیونرا، رفتن گفتن هر بازیکنی در هر نقطه از کره خاکی که لژیونرا رو به تیم ملی دعوت کنید و ما بتونیم از این بازیکن ها مثلا تست بگیریم. در صورتی که اگر همین توجه رو میذاشتن روی جوان ها و به همین فوتبال بچه های پایه ما بیشتر بها میدادن، به تیمای پایه ما بیشتر بها میدادن، کاری که امروزه من میبینم آقای اگر اشتباه نکنم اسمشون بوسیمانه،
بله،
مربی استقلال دارن انجام میدن،
یا حتی گالیدو در پرسپولیس هم واقعا داره بها میده،
دارن بها میده. بله. دقیقاً این کار به نظر من خیلی کار خوب و شایسته ایه. به نظر من سرمایه‌های باشگاه جووناش هستن، باید رو اونها بیشتر تمرکز کنن و آینده‌های فوتبال ایران هم از توی همین جوونا استخراج میشه. من تاکیدم اینه که یه دید ویژه‌ای هم فدراسیون، هم مربی‌ها و هم تیم‌ها روی بازیکنان جوانشون بیشتر داشته باشن.
در طول مدتی که در استقلال بازی کردی، حالا در تیم‌های مختلف بازی کردی، توانایی و شایستگی حضور در تیم ملی رو داشتی، ولی خب دعوت نشدی. علتشو می‌دونی چی بود؟
من خب خیلی سخته دیگه گفتن همچین جملاتی برای تیمی که خب عاشقانه دوستش داشتی و با عشق براش هم تمرین میکردی، هم به حال اون نیمکتش بودی. من خب فرصت بازی کمتر میرسید، بازیکنان بزرگی در کنارشون ما بازی میکردیم، شاید خب جرأت اینم با اون سن و سال کم نداشتیم که به مربی‌ها بگیم که آقا چرا ما رو استفاده نمیکنین. همین که سر تمرین میومدیم کارمون رو میکردیم و سرمون رو مینداختیم میرفتیم، شاید اون روزا باید خیلی جسورتر و خیلی بیباکتر بودیم و حق خودمون رو فریاد میزدیم. ولی متاسفانه من از نظر خصوصیات اخلاقی در اون ساعتی خودم نمیدیدم که بتونم بیام و از حق خودم دفاع کنم. سعی میکردم بیشتر با فوتبالم، با به هر حال تمریناتی که مستمر انجام میدادم، توجه مربیانم رو جلب کنم. شما میدونید یه بازیکن ملی باید قطعا دیده بشه دیگه، بعد تو مسابقاتش همواره فیکس بوده باشه،
باید دیده بشه. ولی خیلی موقع دیدیم که بازیکن ذخیره و بازیکن اصلا بازی هم نمیکنن به تیم ملی دعوت شدند.
بله خب اونو من زیاد درش دخالت نمیکنم، ولی خب اونم در نوع خودش شاید یه استدلالی پشتش نهفته. من زیاد توی اون، ولی برای بازی کردن در تیم ملی و برای دعوت شدن شما باید جزء معدود افراد تیمت باشی، چون تیم ملی ایران متعلق به کشورمونه و باید از بهترین ها درش انتخاب بشه. من افتخار اینو داشتم، هم در تیم ملی امید بازی کردم، بله، هم در تیم ملی نیروی مسلح بازی کردم، هم جوانان بودم،
هم
در تیم ملی دانشجویان بازی کردم. یعنی هم در زمانی که جوان بودم، بسیار زیر 16-17 سال، در تیم منتخب تهران در آموزشگاه کشور همه رده ها رو داشتم. ولی خب بزرگسالان شاید اگر تیمم رو تغییر میدادم با توجه به پیشنهاداتی هم که خیلی داشتم از باشگاه،
در که استقلال بودی به پیشنهاد شد که باشو تعویض کنی،
از پلی‌الکتریل اصفهان پیشنهاد داشتم، ماشین سازی تبریز، ناصرخان اجازی مربیشون بودن و اگه اشتباه نکنم آقای کروکندی بودن با بله. تیم پلی‌الکتریل اینا نامه زده بودن همه باشگاه استقلال و خانه من شده بودن. میتونستم برم ولی نمیدونم یه جوری یه تنابی منو به باشگاه استقلال گره زده بود و فکر میکردم اگر استقلال رو ازش بیام بیرون به خودم و به هوادارا خیانت کردم. این حس در من وجود داشت و من هیچگاه حاضر نشدم غیر از استقلال در زمان بلوغم، البته بلوغ فوتبالیم، تیم دیگه بازی کنم که بعدش منجر به اون زندگی به حال زناشویی من شد و متاسفانه فوتبال رو.
ممنونم. شنوندگان عزیز، گفتگوی ما رو شنیدید با کامیار کاردار، بازیکن دهه 70 تیم استقلال، البته جدا از استقلال در تیم توحید بازی کرده بود، دارایی بازی کرده بود، تیم جوانان بازی کرده بود، تیم منتخب نیروهای مسلح بازی کرده بود، تیم دانشجویان بازی کرده بود، تمام این رده ها رو گذرانده بود. ولی اوج فوتبالش بین سال 70 تا 76 76 در تیم استقلال بود و خیلی هم زود تو 27 سالگی فوتبال کنار گذاشت. ممنونم ازت، تشکر میکنم که به این برنامه اومدید.
خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم، از دعوتتون تشکر میکنم و اینکه امیدوارم در آینده بیشتر در خدمتتون.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه محبت گفتگو رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار همه شما.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است، موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
یک جهان یک جام. سلام عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی شبکه رادیویی ورزش، خیلی خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه یک جهان یک جام. فقط 33 روز تا آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 زمان باقی است. امیدواریم برنامه امروز هم مورد توجه شما علاقمندان به فوتبال، به خصوص حامیان تیم ملی فوتبال کشورمون قرار بگیره. با افتخار بریم سراغ مروری بر چند خبر. قرار هست که از امروز دور چهارم تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبالی کشورمون در تهران برگزار بشه. چهارشنبه هفته گذشته بازی درون تیمی برای بچه تیم ملی برگزار شد که راجبش صحبت کردیم در برنامه گذشته، و البته حاشیه‌ای همچنان از این بازی وجود داشت که امروز خدمت شما عرض خواهم کرد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی بعد از بازی درون تیمی ملی پوشان فوتبال کشورمون گفت با برنامه ریزی صورت گرفته کارهای بزرگی رو در جام جهانی انجام میدهیم. این تیم نیاز داره که 2 تا 3 بازی خوب انجام دهد. امیر قلعه‌نویی گفته یک هفته بیشتر در ایران میمانیم و 26 اردیبهشت ما عازم ترکیه خواهیم شد و 2 هفته هم در ترکیه میمانیم. قرار بود 10 روز قبل از مسابقات با آمریکا برویم که آن برنامه را هم به 14 روز عوض کردیم. امیر قلعه‌نویی همچنین گفته بازیکنان میتوانند در جام جهانی کاری حماسی انجام دهند و پتانسیل فنی لازم را دارند تا این جام جهانی را به یک جام جهانی به یاد ماندنی تبدیل کنند. امیدواریم این اتفاق بزرگ توسط بازیکنان خوب فوتبال کشورمون و البته با هدایت مربیان ایرانی و سرمربی ایرانی تیم ملی فوتبال کشورمون رقم بخوره. اما باز هم میخوام از حواشی بازی درون تیمی تیم ملی در چهارشنبه گذشته صحبت بکنم. یک کار قشنگ انجام شد، اون هم اهدای نماد اقتدار نابگروه 86 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی به رئیس فدراسیون فوتبال. در حاشیه بازی تیم ملی فوتبال کشورمون نماد افتخار و اقتدار ناب شکن قهرمان دنا در ماموریت دور دنیا به یاد شهدای ناب شکن قهرمان دنا توسط معاون روابط عمومی رسانه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی به رئیس فدراسیون فوتبال ایران اهدا شد. ناخدا یکم عباس نیکبخت معاون رسانه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد ورزش یکی از مؤثرترین ابزارهای انتقال مفاهیم فرهنگی و برقراری صلح و امنیت بین ملت هاست و خاطره شهدای قهرمان ناوشکن دنا در اذهان عمومی مردم عزیز و مقتدر ایران جان باقی خواهد ماند. روحشان شاد و یادشان گرامی. بریم بخش بعدی برنامه یک جهان یک جام امروز رو بشنویم.
درود بر شنوندگان محترم رادیو ورزش، به ویژه برنامه یک جهان یک جام. امروز هم با چند خبر در خدمت شما هستم.